بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو که انشاءالله از امسال در حوزه فقه شروع میکنیم، بحث پیرامون مکاسب محرم است. طبیعتا مطابق مشی همه یا اکثر کسانی که این کتاب را آغاز میکنند، بحث حول و حوش کتاب مکاسب مرحوم شیخ مرسوم. آغازین روزهای سال تنبهاتی رو به خودمون هم بدیم و تذکراتی رو برای خودمون هم مطرح کنیم. بحث فقه، یه روزی از امام پرسیدم که شیرین ترین علم کدوم علومه؟ ایشون فرمودن فقه. برحال ایشون فلسفه تدریس کرده بودن، اصول گفته بودن، عرفان گفته بودن. گفتن که فقه شیرین ترین این علومیست که حداقل در دسترس ماها وجود. اما مانند هر علم دیگری و هر عمل دیگری، باید مراقب باشیم سه آفت انسان رو و عمل انسان رو تهدید میکنه. یک آفتی آفت قبل از عمله که ریا باشه، یک آفت آفت حین العمله که عجب باشه. آدمی فکر میکنه که 4 کلمه سواد یاد گرفت دیگه دنیا و مافیها باید در برابر او سجود کنه. یک قصه ای رو مرحوم آقای مطهری در کتابشون دارن که شاید شنیده باشید. میگن که یه روز تو مدرسه فیضیه یه طلبه اومده بود تازه صرف میر میخوند. من دیدم صبح قبل از اذان صبح داره در حوض مدرسه فیضیه صدای شلب شروع به آب میاد. از حجره اومدم دیدم توی حوض نشسته، هی داره سینه رو وجب میکنه، از این ور سینه به این ور، از این ور به این ور. بهش گفتم که خب چرا وجب میکنی سینه تو؟ گفت من موندم این همه علم چگونه در این سینه جا میشه؟ مگه این سینه چه مقدار فراخی داره که این علم در سینه میشه؟ حکم ما هم بعضن همونه، یه دوتا کتاب بیشتر بلدیم. این عجب انسان رو میگیره اگر مراقبت نداشته باشه. این که دارم عرض میکنم تذکر بزرگاره، نه اینکه فی المثل بنده یا امثال بنده از این مسئله مبرره. نه، بعضا یک صحبت خوب کسی میکنه، یه مسئله خوب میگه، یه نوشته خوب میگه، این منم طاووس علیین شده یه دنیایی رو به ذهن خودش برای خودش و به خودش مدیون میدونه. عمل انسان از سه ناحیه مهم پس تهدید میشه. اول ریاست، دوم عجب که بعضا خودش باعث میشه که از هر عمل ناکردهی بهتر باشه. اگر کسی عمل نکنه خیلی بهتر از اینه که انسان عمل بکنه و گرفتار این عجب بشه. و سومینش حبته، ما عملی میکنیم ریا هم نداری، عجبم نمیاره. اما در قرآن بسیار داریم، در احادیث داریم، در دروس اخلاق بزرگانمون داریم که حبت میکنیم اعمال رو، حبتت اعمال رو، اعمال از بین میره، اعمالمون رو ضایع میکنیم، بعدها آتشی میفرستیم به همه رو از بین میبریم. گر نبندید زیر سخن تو حلق را، آتشی آید به سوزد خلق را. چه بسا این آتش میاد به خودمون رو میسوزه. لذا باید همیشه هم حواسمون رو جمع بکنیم، هم توکلمون رو به خدا بکنیم، به آیندهمون چندان امیدوار باشیم اما دلخوش نباشیم. هیچ کسی نیست که این فراز و فرودها بعضن باعث حبط اعمالش میشه. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. شیخ صنعان داستانش در همین مسیره. یه بیت معروف عامیانه‌ای هست، خوشدستم هست، خیلی فراز و فرود عادی دنیا رو بیان میکنه که در این درگه که گه گه که که و که که شود ناگه، مشو غره به امروزت که از فردا می آگه. این غره به امروز نشین، عجب نگیردمون. بسیاری مانند بنده و حضرت عالی، نه بسیار بالاتر از بنده و حضرت عالی بودن که عاقبت به خیر نشدن. و این روزها رو البته غنیمت هم بدونیم، خودش تفضل الهی است، آرامشی که داریم، زندگی نسبتاً آرامی که هممون داریم، فضای آرامی که داریم، امکانات خوبی که به هر حال در حوزه فراهمه، اینها رو هم قدر بدونیم. انشاءالله بتونیم این چند سبایی که خداوند توفیق بهمون داده در مسیر لطف و کرامت و بزرگواری او قدم بر. یه صلوات بفرستیم تو کتاب ما. بحثمون رو در رابطه با کتاب تحف العقول شروع میکنیم. علت شب اینه که اولین روایتی که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب محرمه مطرح کرده روایتی است از تحف العقول، یکی از علومی که سابقا شاید از روزهای روزگار ما دارجتر بوده. بحث کتاب شناسی است، اما جاش امروزه در فقه مطرح میشه و مثل تقریبا رجال که تازگی های بحث مستقلی براش معمولا درست شده، ولی سابقا همه کسانی که رجال تدریس میکردن در ضمن روایات وقتی به اسامی رجالی میرسیدن اونها رو مطرح میکردن. خود اصول در گذشته ایام اصول رو معمولا به صورت مستقل تدریس نمیگن، میگه سابق ایام میگن این 800 سال پیش، این رو به عنوان مقدمه ای بر فقه یا لابلای مسائل فقه مطرح میکردن. بعدا خود خودش نیاز شده جدا شد. یکی از این مباحث هم بحث کتابشناسی است، بحث کتابهایی که در حوزه علوم اسلام مطرح میشه بحث بسیار مهمی است، به خاطر اینکه ما روایاتمون متخذ از این کتاب هاست. کی میگه این کتاب ها به درد میخورن؟ شما برای اینکه یک کتاب رو، یک روایت رو نقل بکنید، خب میگید این سندشه، سند در کدوم کتاب اومده؟ میگید در کافی. خب کی میگه کافی حجته؟ چه کسی پیرامون حجیت کتاب کافی بحث کرده؟ این رو معمول اینه که در حوزه ها الان دارج نیست، جاش در همین لابلای بحث های فقهی که باید مطرح بکنه. حالا یه وقت کتاب هایی است مثل کتاب کافی، مثل من لا یحضر، اینها تقریبا جزء مسلمات شده، اما کتابی مثل تحف العقول باید اینو بررسی کرد، این کتاب از کجا اومده، این کتاب چیست. بحث کتاب شناسی این موارد که حالا خواهیم دید چه مقدار هم فراز و فرود داره بعضیش، چه مقدار پیچیدگی هایی داره، یکی از بحث هایی است که از مقدمات بحث فقه یک جاش در درون فقه مطرح میشه. مرحوم خدا رحمت کنه حاجی نوری از یک کتاب مستدرک داره که خود مستدرک وسائل شنیدید، یه خاتمه نه جلدی داره، یکی از جاهایی که بسیار غنی است و خیلی هم بهش نازل و بحثش همون دو سه جلدی است که درش کتابشناسی‌هاش مطرح کرده. کتاب توعف العقول که روایتی رو که به طور مفصل از شیخ نقل کرده و به صورت مصطفا خواهیم دید از اون کتاب نقل میشه، متعلق به کسیست به نام حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه. اینجا اشاره کنم، بعضا میگن ابن شعبه یا بعضا میگن حسن ابن شعبه یا در خیلی از متون داریم حسن ابن علی ابن شعبه. این دلیل بر این نیست که اشتباه در نقل شده. اگه جایی میگن حسن ابن علی ابن شعبه یا یکی دیگه میگه حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه، نه این اشکال نکنید که آقا بس اینی که اومده سومی حسین رو انداخته پس اشکالی در نقلش وجود داره، مرسوم بوده. معمولا اون جد بزرگ رو که بقیه منتسبه به او میشدند نقل میکردن، وسائط رو مینداختن. مثلا حالا به بلا تشریح به ائمه ما میگفتن یبن رسول الله، پسر رسول الله که نبوده، نوه بوده، نتیجه بوده، نبیره بوده. اما چرا اینو میگفتن؟ چون او از همه مهمتر بوده، در حقیقت بقیه ذیل او تعریف میشدن، لذا این رو به عنوان یبن رسول الله خطاب میگن. صلوات الله و سلام. حسن ابن علی ابن شعبه در کتابهای رجالی ما توثیق شده، گفتن که محدث امامیه و حالا خواهیم دید که برخی ها بسیار هم با القاب خوبی ازش یاد کردند. گفتن از قدمای اصحاب امامیه بوده و برخی حتی گفتن شیخ شیخ مفیده. اینجا نکته رو بگم، سابقا هم شاید دوستان اشارهش کرده باشن بدونن،
سلام داریم،
شیخ بودن برای یک نفر الزاماً به معنای استادی که ما امروز به کار می‌بریم نیست. در روزگار ما افراد که میرن پیش کسی درس بخونن از او فقه یاد می‌گیرن، اما سابق بر این شیخ بودن معنی روایت داشتنه. یک کسی یه روایتی نقل می‌کرده می‌رفته از او روایت می‌گرفته. این روایت گرفتن الزاماً به معنای استادی به روزگار ما و این نسبتی که ما امروز استاد و شاگردی برقرار میکنیم نیست. اون وقت به این معنا بوده، کسی بوده نزدیکتر بوده، اقرب به زمان بوده، یا اصلا از جای اومده بوده که یک سری روایت اونجا بودن، این روایت ها رو میابرده اینجا نقل میکرد، جزء مشیخه فلان یا جزء مشایخ فلانی بودن فضل علمی خیلی نمیاره، اما یه چیز رو ثابت میکنه و اون این که طرف آدم ثقه‌ایه. مرسوم نبوده اینجور که هر کسی بره از هر کسی روایت نقل کنه. اگر کسی این کار رو میکرده متهم میشد. یعنی باید شیخ یک فردی از ثقات میبوده، از عدول میبوده. اگر آدمی بوده که متهم بوده، حالا یا در عقیده یا در عمل یا در وساقت، هر کدام از اینها، این فرد ازش روایت نقل نمی کردن، حتما می رفتن از آدمی نقل می کردن که متهم به اینجور امور نبوده باشه. لذا اگر دیدیم یه کسی رو گفتن شیخ کلینیست، این نه به این معناش کدام خیلی ملایه، نه ممکنه خیلی هم عوام بوده باشه، روایتی از این در شنیده به بعدی انتقال داده. رب حامل فقه الا من هو افقه من، یکی از اشاراتش به اینه، حامله روایتی رو میگیره به بعدی انتقال. اما شیخ یک بزرگی بودن یک نوع وساقت میاره. نمیخوایم بگیم اگر شیخ کسی رو دیدیم بگیم حتما خوبه، اما یک نفری مرویان اما یک سری بزرگان، این هم معلوم آدم حسابی بود.
شیخ بودن مهمه که وقتی بودیم شیخ یعنی اون
باید اجازه بده که بیا آقا نقل راه کنه، اما وقتی شما فرمودید لازمه
نه، خب اگه شما رو باید نکنید اینو اینجا اشاره کنم دوستان بهش توجه کن. یکی از اموری که سابق بر این مطرح بوده و امروز به خاطر وجود چاپ از بین رفته بحث اجازه روایت. دیدید الان میگن آقا بنده از فلانی اجازه روایت دارن. اجازه روایت در چی بوده؟ بر این بوده که خب این کتاب ها چون استنساخ میشده دیگه، این طرف باید خودش استنساخ میکرده. خب من می اومدم کتاب آقا رو می گرفتم، آقا کتابش چیه؟ آقا کتابش مثلا فرض بفرمید کافیه، از روی این استنساخ می کردم و از کجا درست بوده. اینا خیلی هاش نقطه نداشته، اعراب نداشته، مثلا از کجا تکبره رو تکبر باید بخونیم یا تکبره بخونیم، زهبت رو زهبتس یا زهبته یا زهبتوه یا زهبتس خودمش رو باید بخونیم. اینها رو وقتی نگاه میکردن باید میشه این کسی که ازش من کتاب رو گرفتم استنساخ کردم اینو میخوندم، وقتی بیشه این میخوندم اینها میگرفتن نگاه میکردن میگفتن خب ایشون پیش من نخوند یاد گرفت بهش اجازه روایت. پس اجازه روایت فقط هم مخصوص به روایت به معنای روایت حدیث نیست، حتی اجازه نقل کتاب میدادن. یکی از کارهای مهم نویسندگان خوندن کتاباشون بوده. شما زندگی نامه بزرگان میبینید مثلا میگن غزالی یا فلانی یا فلانی میومد ساعت 11 تا 12، یعنی به تعبیر ما یکی به زور میومد میشست تو مسجد فلانجا کتابش رو دست میگرفت از روی کتابش 5 صفحه میخوند. آدما میشستن دورش، این که میخوند اونها نگاه میکردن متن رو تطبیق میکردن، املا میکردن یا آرام میخوندن بقیه مینوشتن. املا کردن که قدیم مرسوم بوده، یعنی این کارو میکردن. نقل روایت به این بوده که من اگر از شما روایتی رو میشنیدم شما به من اجازه نقل میدادید. این اجازه نقل از باب تفضل و لطف و اینا نبود، برای این بوده که طرف میگفته این روایت رو ایشون از من شنید درست داره میخونه. این اجازه روایت از این بابه. لذا بعد از این بحث ما ابنه داره نقل روایت روشش بگرده دیگه، ولی الزامن به معنای این نیست که طرف باسوادتر از اینه. مثلا شما بخاری رو نگاه میکنید، رفته گشته کل جهان اسلام رو سفر کرده صحیح خودش رو نوشته، یا مرحوم صدوق یا کلینی یا بزرگان دیگری که هستن، اینها میومدن از افرادی که بودن یا میومدن سندها رو کم بکنن. یک صحیحه بشه تعبیری داره میگن آل سنده، یعنی سند عالی داره، سند عالی داره یعنی وسایلش کمه. آل سند نمیدن که سند خوبه، کمه. می اومدن کار میکردن سندهاشون به اون رو مأخذ اصلی کم بشه. چه کار میکرده راوی؟ کسی که مثلا بوده می اومده میخواست یه اتفاقی رو نقل کنه که در حرم افتاد. همین الان شما ازت میپرسن آقا در حرم حضرت معصومه اون روز چه اتفاقی افتاد؟ میگم مثلا پس کن یکی وزت به گوشه یکی، میگم خودت دیدی؟ میگی نه من از عباس شدیدم، عباس از تقی، تقی از نقی، نقی دیده. یه وقت من میتونم این گونه نقل کنم، یه وقت میتونم نه هاشم برم بگردم اون نقی که آخرین نفر بوده رو پیدا کنم از اون نقل کنم. حالا برگردیم. پس آقای حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه نویسنده کتاب تحف العقول رو گفته شده که از مشایخ کیه؟ مفید. اگر از مشایخ مفید باشه خودش وزانت میاره، اما مسئله اینجاست که یه احتمالاً یک اشتباهی در اینجا صورت گرفته و اون این که مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب معروف ذریعه از یک نقل روایتی که مفید از کتاب تحف العقول داره استنباط کرده که این از مشایخ مفیده. گفته شده که در مفید رو که بگردیم در مشایخ مفید کسی رو به نام ابن شعبه پیدا نمی کنیم. اون محمد نقطه اینجاست. که همین اشتباه مرحوم آقا بزرگ تهرانی در این مسئله سرآغاز اشتباهات بعدی شده و این مسئله زیاد اتفاق میفته و خواهید دید که یک بزرگی وقتی یک اشتباه میکنه این وارد سلسله اشتباهات بقیه میشه. ما بقیه هم نمیرن رو بررسی کنه چون خود آقا بزرگ هم از اکابر کتاب شناس هاست دیگه اینو پذیرفتن. مرحوم ابن شعبه حرانی که هم حرانی بهش گفتن هم حلبی گفتن، دو نوع ضبط هم داره. این اولین کسی که ازش در رابطه باهاش صحبت کرده فردیست به نام ابراهیم ابن سلیمان قطیفی از علمای سده دهم که بنابر نقل مرحوم چوشتری در قاموس این آقای قطیفی در کتاب وافی خودش از او با عنوان شیخ عالم فاضل عامل فقیه یاد کرده. این عناوین از نظر اعتبار فقهی رده داره. شیخ بودنش به معنای اینه که یک راوی گمنام نیست. وقتی نویسن شیخه یعنی این آدم بزرگیست، حلقه درس داشته، آدم های میمدن ازش روایت میکرد. عالم فاضل عامل، وقتی تعبیر عامل میکنن یعنی صرفا این فرد نقال نیست بلکه خودش دارای وساقت در عمل. قدیمی هم وقتی میگن فقیه بسیار واژه مهمیست. فقیه بودن بسیار واژه‌ایست پر ارزش. مثلا اگه در توصیقات ما رسیدیم به عینون خیلی مهمه. یه نفری رو بزرگان میگن این عینون یعنی این فرد خودش تبدیل شده به یکی از وجوه شیعه، از اعیان شیعه، از بزرگان شیعه. به ابن شعبه دو کتاب منصوبه. یک کتاب از تمحیصه که درباره گفتن درباره ابتلاعاتیست که نسبت مؤمنین پدید میاد، اما این کتاب رو برخی گفتن متعلق به ابن شعبه است، برخی گفتن نه متعلق به ابن شعبه نیست، بلکه مرحوم مجلسی و مرحوم صاحب مستدرک تردید کردن. یه عده‌شون گفتن متعلق به ابن شعبه است، یه عده‌ام گفتن متعلق به اسکافیه. اما اون کتابی که درش تردیدی نیست که متعلق به ابن شعبه است کتاب توحف العقوله. اسم اصلیش هم از توحف العقول فی ما جاء من الحکم و المواعظ من آل رسول صلی الله علیه و آله. خب طبیعتا همونجور که گفتن هدف این کار چی بوده؟ این بوده که در حقیقت میخواسته مسائلی رو که در بردارنده کار دین و دنیا و صلاح امروز و فردای مردمه در اختیار مردم داره. ضعف بزرگ این کتاب که حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد، هم امروز هم فردا گرفتارش هستیم، یه ذره عبارات بزرگانی هم درش خواهیم دید، ارسالشه. دقت کنیم، اولا یه نکته‌ای که باید در ذهن دوستان باشه، ارسال در بسیاری از کتاب‌های ما هست. چرا؟ برای اینکه کتابه ها خیلی قطور و غیر قابل استفاده می شده. یک کتابی مثلا مثال بزنم براتون نگاه بکنید، تاریخ دمشق. تاریخ دمشق 110 جلد، تقریبا هر جلدش هم 600 صفحه الان. این کتابو اگر اسنادش رو بردارید شاید تبدیل بشه مثلا به 10 جلد یا 15 جلد نهایت. مولا ابن عساکر. خب یعنی چه اسنادش؟ یعنی هر واقعی رو که اون نقل کرده با سند نقل کرده. مثلا گفته از کی او از کی از الف دومی به جیم داله، یه صفحه سنده. بعد آخرش اینه که مثلا فرض بفرمایید معاویه روز هشتم ذی الحجه راه افتاد رفت طرف دمشق. این قضايا طبیعتاً باعث شده کتاب ها قطور و غیر قابل استفاده بشه. نظامیانی می اومدن این اسناد رو برمی‌داشتن. الان هم که رجوع بفرمایید بعضی روزنامه ها میخوان مطلب چاپ کنن، آخرش می‌نویسن منابع در دفتر روزنامه موجود است. این همون نویسنده این کار میکرده، کتاب رو می‌نوشته، می‌نوشته منابع هست. خب این کار در کتاب های دیگه هم اتفاق افتاده، در همه تاریخ ابن عساکر رو از اون برده، طبری رو از این برده، طبری نقل حدیث نمیده، سند نمیکنه، میگه به من اعتماد دارید من خودم اینا رو شنیدم درست. تو کتب ما جز مهمترین کتاب هایی که سندها رو انداخته من لایعذر به این لسان سندها رو تا حدودی انداخته. عرفت صدوق بعد در مقدمه یک کاری کرده کتاب رو از مرسل بودن در آورده. اما پس این میخوام از این جهت بگم که فکر نکنیم یه امر غیر عادی اتفاق افتاده، نه، در اون دوره مرسوم بوده. ما حالا بعدا میرسیم که دوره خود ابن شعبه از نظر زمان با دوره صدوق تقریبا همزمانه، تقریبا در یه دوره زندگی میکردن که تاریخ گفته که در سال 381 صدوق فوت کرده، این هم معاصره با صدوق. بله، علی همین نمونش با اخلاقی که چی؟ مرسوم بوده؟ نه مرسوم بوده، نه که مخالفش مرسوم نبوده، هر دو مرسوم بوده، برخی میذاشتن برخی برمیداشتن. خود ابن شعبه در مقدمه تحف العقول میگه ایها الناس، من این کتاب رو اگه میخواستم سند بیارم دو برابر سه برابر میشد. تسهیلا للعباد اومدم سندها رو انداختم به جهت ایجاز. اینم گفتم چیز پیچیده غیرعادی نیست، دایر بوده، مرسوم بوده. تو کتاب های اهل سنت هم هست، به خصوص کتاب هایی که رنگ و بوی اخلاق به خودش میگرفته، که در مورد همین کتاب توحف العقول اینو گفتن که این کتاب وقتی رنگ و بوی اخلاق به خودش میگیره، اخلاق که دیگه نقل سند و حدیث نقل سند نمیخواد که. در همین باره برخی اومدن گفتن آقا این کتاب در توصیق این کتاب خواهیم دید، گفتن آقا این مطالبی که ابن شعبه در این کتاب نقل کرده اگه سندم نبود نمیگفتم که منتسب به امام صادقه، چون از امام صادق اکثرش نقله، نمیگفتم از امام صادقه، اینها رو ما قبول میکردیم مثل امور اخلاقی که به عقل و عمومات دیگه ما قابل تاییده. اما همین بحث باعث یک ضعف عمده در این کتاب شد. به این که مطلب معلوم بشه نکته رو اشاره کنم. یک، برای اینکه یک سند مسلم باشه ما باید از خودمون تا صاحب کتاب مسلم بشه. الان مثلا شما میگی آقا کافی اینو گفته، کی میگه کافی گفته؟ میگی کافی تو کتاب خونه منه، کی میگه این همونه که کلینی نوشته؟ کی میگه این همونیه که کل این نوشته؟ هزار تا غلطه. این آقای غفاری که یکی از مصححین خوبه، تعرفت اون کتاب تحذیر شیخ و چاپ کرد، اصلا چیز دیگه هم دیگه ای بود، دفتر چندین و چند نسخه دیده بود تا اینا رو در آورده بود و تنظیم کرده بود و چاپ کرده بود. یا به حارالانوار رو که خواست مرحوم آقای ربانی شیرازی چاپ بکنن که خیلی هم چاپ اولین سند عجلی اینا چاپ کرده بودن، چاپ بکنن، اینها رفته بودن نسخه متعدده جاهای مختلف پیدا کرده بودن، مثلا نه نسخه ای که مثلا فرض بفرمایید به خط خود مؤلف وجود داره یا مؤلف درش تقریض نوشته، مؤلف پذیرفته، او رو پیدا کرده بود. خیلی از اشتباهاتی که وجود داره حالا خواهیم دید در مواردی، همین در همین متن روایت تحف العقول با هم میبینیم، جلو میریم نگاه میکنیم میبینیم صاحب وسائل مطلب رو نقل کرده، خود تحف العقول چیز دیگه ای داره، صاحب وسائل از تحف العقول چیز دیگه ای نقل کرده. چرا؟ برای اینکه نسخه‌ای که دست او بوده با نسخه‌ای که دست ماست متفاوته. پس ما باید سند خودمون تا کتاب رو تصحیح کنیم دو، باید خود نویسنده کتاب رو تصحیح کنیم. سه، تو اون سندهایی که در کتاب وجود داره، یعنی به عبارت دیگه از نویسنده کتاب تا امام معصوم، معصوم رو تصحیح کنیم. مسئله این کتاب توعف العقول اینه، از ما تا صاحب توعف العقول سند خوبه. چرا؟ برای این کتاب دارج بوده، کتاب سندن به سندن، سینه به سینه نمیشه. خود صاحب توعف العقول هم خوبه، الان هم ازش نقل هایی میبینیم، بزرگان توصیحش کرده، ابن شعبه رو. اما مسئله اینه، از کتاب، یعنی از ابن شعبه تا امام صادق روایت اصلا سند نداره. گو و باید چه کرد؟ مرحوم آقای خویی چاره عبارت خودش هم میبینیم فردا، ایشون میگه اساساً همین ضعف کتابه و باز کنارش گذاشت. این رو باید رو درد میخورد. نکته ای که قبل از این که حرف آقای خویی برسیم ببینیم، صاحب وسائل تو خاتمه وسائل این خاتمه ها رو ببینید، همین امروزی یا فردایی اگه وقت کردید به قول اون فرد میگو جونم مرگ نمیشید، یه نگاهی بندازید خاتمه وسائل. خیلی کتاب خوبی، اولا اینکه رجالش رو سرفته خیلی خوبی داره، رجالش خوش دستیه که خودش اومده در حقیقت افراد رو خیلی کوتاه گفته و درد میخوره نمیخوره. دومش اینکه کتابهایی هم که ازشون نقل کرده یه اشارهی بشون کرده. سام وسائل میخوام اشاره بهتون بکنم، مثلا فقه و رضا رو اصلا در داخل کتاب نیورده. چرا؟ برای این گفته کتابش به درد نمیخوره، گفت این کتاب مورد وثوق نیست. لذا مستدرک وسائل که حاجی نوری رفته این کتاب رو مستدرک زده، رفته اون کتابهایی که صاحب وسائل اونها رو تدویب نکرده، اونها رو تقطیع نکرده، حاجی نوری تو مستدرک جمع کرده. لذا معروفه، میگن مثلا مستدرک ها میگن روایت از مستدرکه یعنی ضعیفه، خودش همین که میگن مستدرک یعنی ضعیف، چون در حقیقت کتاب هایی بوده که مرحوم شیخور قبول نکرده، حاجی نوری اومده بعدن با یه لطایف الهیه خواسته درستش کنه. لذا مثلا فقه رضا یا فقه رضوی که راجبه اون هم بحث مفصل تاریخی داریم که خواهیم رسید، چون دومی روایتمون روایت فقه رضوی، این فقه رضا رو مرحوم حاجیه، مرحوم شیخور در صاحب مرحوم صاحب وسائل نیورده، اما و حق العقول آورده. من عبارت خود مرحوم شیخ رو ببینید از خاتمه مستدرک، خاتمه وسائل میفرماید: فی ذکر، صفحه دوم، فی ذکر الکتب المعتمده التي نقلت منها احادیث این کتاب را، حالا و شهد به صحتها مؤلفها، یک صحت این کتاب ها رو مؤلفین شهادت بدن، غیر اونم شهادت بدن، قرائنم بر ثبوت این صحت یا ثبوت کتب هست و قامت القرائن علی ثبوت ها، کتاب ها هم به ما متواتر رسیده و تواتر از ان مؤلفی ها، یا اگرم تواتر نیست ما از راهی غیر تواتر علم پیدا میکنیم. او علم تو صحت نسبت ها الیه، من علم دارم به این که این کتاب ها به اون نویسندگان مسلمه، این یعنی از صاحب وسائل تا صاحب کتاب، به حیث لم یبقی فیها شک ولا ریب. مثلا حالا یه قرائن چیه؟ قرائن یکیش اینه که وجود ها به خطوط اکابر العلماء، در میان بزرگان علمای ما به خطوطشون رو نوشتن. مثلا یکی از کسایی که نسخه ازش موجوده نسبتاً هم زیاد، شیخ شهید ثانی، شهید ثانی نسخ داشته تصحیح هم کرده. یکی از الان همین تهذیبی که مصحح شده، یکی از مصححین مرحوم شهید ثانی، شهید ثانی یه تهذیب داشته تصحیح هم می‌کرده. و تکرر ذکرها فی مصنفاتهم، این کتاب روایاتش در مصنفات اونها اومده و شهادتهم به نسبت ها. مثلا وقتی شما میرید کتاب مرحوم شیخ طوسی رو نگاه میکنید یا بعدن میاد مثلا فرض بفرمایید کتاب شهید رو نگاه میکنید، کتاب مرحوم محقق هلی رو نگاه میکنید، ببینید استناد کردن به روایت مثلا گاهبرویی، معلوم میشه کتاب رو قبول داشته. و شهادت به نسبت ها اونا اومدن مثلا چی گفتن؟ گفتن تحق العقول ابن شعبه، نسبت دادن. و موافقت مزامین حال روایات کتب المتواتره، از اون بارم روایات رو نگاه میکنیم، این روایات چون روایات شاذی نیست، ما برخی از روایات داریم این روایاتشون شاذه، این رو خواهیم دیدی که از بحثان که میاییم اینه برخی از راوی ها هستن همیشه شاذ حرف زدن، این نکته ای ها، برخی هستن همیشه مغلوط صحبت کردن. یکی از روایات هستش میرسیم میبینیم هر جا به این روایت این بنده خدا میرسیم مضطربه، علتش من فکر میکنم که عربی بلد نبوده، یعنی یک فردی بوده غیر عرب این نقل روایت رو مضطربا نقل میکرده. ما از اینجور روایت داریم، روایتی داریم خیلی شاز حرف زدن آدمی داریم، حالا میرسیم به موقعش در بحثامون، مثلا سرجم 20-30 تا روایت ازش هست، هر 20-30 تا شازده، هر 20-30 تا مخالفه قول عموم ماست و عمومات رو نمیسید، یا مضطرب و روایت روایتش مخلوق نمیسید معنا کنید. یه کسی هم از اونید کتاباش همه شازده، هر چی گفته شدود هر بزده، ولی نه به وقت نمیدید مزامینش با روایت کتاب متواتره موافق. و نقل ها به خبرین، حالا اگرم نقل به خبر واحد شده، اما نقل به خبر واحد محفوف بالقرائن شده. ببینید همین مرحوم آقای من اول آوردم برای چی؟ برای این که ببینید مرحوم شیخ هور صاحب وسائل شهادت میده که من اگر کتابی رو نقل میکنم باید یه همچین خاصیت داشته باشه، اینو اول میگه، بعد به عنوان 37 کتاب از کتاب تحف العقول یاد میکنه. چی مینویسه؟ مینویسه کتاب تحف العقول عن آل رسول که اون فیما جاء من الحکم و المواعظ هم شیخ انداخته، تعلیف شیخ صدوق، شیخ صدوق معنی شیخ صدوق نیستن، از شیخ و صدوق هر دو صفته، شیخی که صدوق است یعنی حسن ابن علی ابن شعبه، مرحوم علامه مجلسی هم اینو بخونیم بعد داریم تصدیشیه میمونه فردا، در رابطه با کتاب تحف العقول مینویسه و کتاب تحف العقول اثرنا من علا کتاب عتیق که این و نظمهی یدل علا رفعت شأن مؤلفه. این نظم این کتاب بسیار هم راست میگه مهمه، شما کتاب رو دست میگیریم فهمید ملاس یا بیسواد، یه وقت میبینید همینجور مثل خرجینه از همه چی رو کله هم کرده، از دوغ و دوشاب و قاطی کرد، یه وقت میدید نه انگار میکنید دور رو گوهر رو گرفته از هم جدا کرده، مرواریده رو یه جا گذاشته، طلاها رو یه جا گذاشته، گوهره رو یه جا گذاشته. این تبذیب کردن، اول کسی که در ما اومده در فقه شیعه تبذیب کرده حسین ابن سعید احوازیه، اومده روایات رو تبذیب کرده، خود تبذیب کردن روایات دلالت بر فهم و فقاهت محدث میکنه که این نظم این کتاب دلالت میکنه رفعت شأن مؤلف یعنی ابن شعبه رو، و اکثرش هم در مواعظ و اصول معلومه است که لا نحتاج فیها الى سند، در دو سند همون بحثمون در ابن شعبه تمام نشده تا فردا انشاءالله اون فاتحه‌ای که مرسوممون هست میخونیم رو بخونیم.